هم نیاریم، شاید چیزی نداریم، ولی هوای هم دیگه رو داریم. تموم قصه ها تو رو دوشمون کشیدیم، ولی سرخم نکردیم و مثل این روزا رو کم ندیدیم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هیلال میکاره، روح آرش در تو بیداره.
به نام نامی نامان، به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام به شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو سبا. شب همگیتون به خیر باشه. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید.
سبای شیراز.
به نام مهربان پروردگار بی همتا، سلام شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی و مشتاقان سبای شیراز. برنامه امشب رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. سبای شیراز و دفتری که دست باد سبا آن را ورق خواهد زد. شعر شیراز، یادگار و آشنایی با نمایش‌های سنتی و آیینی، دفتر سعدی، کودکانه و آشنایی با فن قصه‌گویی، غزل معاصر، تنظیم و پخت و پزهای هوش مصنوعی با اشعار طنز، از دل تاریخ، ماندگار و بررسی اخلاق در شعر فارسی، حافظانه و تفعلی بر دیوان حافظ.
رادیو سبا،
سبای شیراز، رادیو سبا،
سبای شیراز،
سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز،
سبای شیراز. روزهای زوج ساعت 22.
استاد غلامعلی خوشبخت، متولد فروردین ماه 1335 در محله لبعاب شیراز است. وی از شاعران بومی سرای دیار ماست که شیراز و مردمش را هم دوست دارد و همین که به خوبی می شناسد و عشق به شهر راز، فرهنگ و رسوم، آداب و گویش مردمانش موجب شده تا در این عرصه دست به قلم ببرد و آثار ارزشمندی را تألیف کند که تعدادی منتشر شده و برخی نیز در آینده منتشر خواهد شد.
شعر مصر شیراز.
بیان قمار پشت در بیزاریم، بیریز و ظرف قصه سر بیزاریم، تا حال داریم به هم محبت کنیم، محبتم شال و بیمنت کنیم. کمال و معرفت چراغوی دلن، دلا بدون عشق و ایمون ولن. نپس بیان فضاش گلشن کنیم، گل به گلش چراغی روشن کنیم. دور بریزیم از تو سینا کی نره، شل بکنیم دشمن دیرین نره. به جای که از محبت ها کم بشه، شل و تناب دوستی محکم بشه. باک بکنیم جلدی که نتره دله، ای خالی از دوستی بشه دل وله. می نمیگیم که عشق باور داریم، شاپرکار از رو آب ور داریم. هست اگه تیقیم قلافش کنیم، یه گلی ای شکسته صافش کنیم. با سنتامون میشه جیلون بدیم، باز به رسومای خوبمون جون بدیم. فرش سماور کف ایوون بیاد، تو دست و پای خانم دوسیم جون بیاد. یه چای قنپلو و یه حال خوش، یه سر نون کاهو با تلفای ترش. به یه سکو کنج تلوارو چال کنه، تو چال کنار زن بچهش حال کنه. شم دنیا بیان لبه معتابی، ماهی گلی کلی تو حوزه آبی. رو پچنا هزار با آواز بیاد، صفای قدیم بازم به شیراز بیاد. بچه های محل با دوسی هم خون بشن، تو روی رفاقت با یه مجنون بشن. میر محبت باشه یه عالمه، والا که یه عالمش هم باز کمه.
نشونم ناز شیراز، نزن حرف جدایی با دلم باز. قنچه یه گل دونه 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 چین یار یار. بیا بیا نازدار شیرین یار، ماه منی پیشم نشین یار یار. پریشون سر زلف نگارن، منم تنها شدم بختم همینه، خبر از حال و روز من ندارن. عشق چشم دونه 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 شد یار یار. عشق تو داد دست دلم کار یار، بی تو دلم دیوونه شد یار یار. چشام بارونی تر کردی رفتی، به دستت قنچه دادم مهربونم، چرا نشگفته پر پر کردی رفتی. بلال بلال بیا برگرد یار همزبون باش، عزیز دنیا دو روز مهربون باش. دلم داره هوای ناز نگاهت، بیا همراز من اشک چشم دونه 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 شد یار یار. عشق تو داد دست دلم کار یار، بی تو دلم دیوونه شد یار یار.
نمایش‌های آیینی و سنتی از دیرباز در میان ایرانیان رواج داشته و مردم به اجراهای قهوه‌خانه‌ای، سیاه‌بازی، پرده‌خوانی علاقه زیادی نشان می‌دهند. این هنر بیشتر به صورت نقل قول و سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل شده و به طور کلی به عنوان پیشه خانوادگی به حیات خود ادامه داده است.
یادگار
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم خوب و فهیم برنامه سبای شیراز. بنده جواد هدیه‌پور هستم، امشب در خدمت شما عزیزان میزبان هستم. چه مهمانی داریم، جناب آقای حسن فلا از دوستان خوب قدیمی من که دوست دارم امشب باهاش آشنا بشین. شما عزیزان، حسن جان سلام.
درود بر شما، شب بخیر، سلام بر همه شنوندگان عزیز و من هم خوشحال هستم که میهمان برنامه شما شدم.
قربونت برم.
خدا نکنه.
عرضم به حضور شما، من و خیلی از شنوندگان میدونیم که شما حسن فلا هستین و درس تئاتر رو خوندین و توی دانشگاه هم همینو هم آموختین و هم تدریس کردین. لطفاً ما بقیه رو حسن جون خودتون بگین.
قربانت، شما لطف دارین. خب من از سن نوجوانی به صورت حرفه‌ای تئاتر کار کردم. قبل از اون علاقمند به دیگر هنرها بودم، موسیقی رو دنبال می‌کردم و توی نوجوانی با دیدن یه تئاتر کودک و نوجوان شیفته یه هنر نمایش شدم و بعد از اون هم که خب سنم بالاتر اومد و باز هنرستان می‌رفتم، هنرستان نمایش رو انتخاب کردم، تئاتر خوندم، هنرهای نمایشی رو خوندم و بعد از اون در دانشگاه تحصیل کردم و تا یاد دارم تمام زندگی من درگیر هنر تئاتر و هنرهای سنتی و نمایش بوده. همچنین خب در تلویزیون هم به عنوان مجری و گاه بازیگر فعال بودم.
خیلی عالی. حسن جون میخوام که یه تاریخچه کوچیکی در ابتدای صحبتمون از تئاتر ایران برامون بگیم.
ما در مورد تئاتر ایران وقتی میخوایم صحبت بکنیم، خب خیلی وقتا سندهایی نداریم که ثبت شده باشه، اما میشه با کمی تجسس تاریخ تئاتر برمیگرده به کهن ما، یعنی به تاریخ کهن ما، قدمتی کهن داره و شاید بگم که به اندازه حتی تمدن ما. شما میتونید ردپای این هنر نمایش رو در اتفاقای آیینی سنتی ما پیش از اسلام مشاهده کنید. بخوام نمونه رو مثال بزنم، یه نمونه قدیمی که شاید بگم که ریشه ای هست برای هنر تئاتر نمایش، چون حالا نمایش و تئاتر با هم تفاوت هایی دارن که توضیح خواهم داد.
بله.
شما نمایش سوگ سیاوش رو دارید که سندش هم کتاب بخارا هست. در کتاب بخارا جمله هست، چند جمله هست که این چنینه، نوشته شده که اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند. خب شما وقتی این روایت رو نگاه میکنید، قدمت نمایش ایران رو میتونید حتی نزدیک به یا حدود 3000 سال تخمین بزنید. استاد برام بیزایی ایشون غیر از نمایشنامه هایی که نوشتن و حالا کارگردان در سینما و فیلم نامه، کتابی رو دارن که کتاب بسیار قابل احترام و قابل تفکر هست که در این کتاب به عنوان نمایش در ایران به غریزهای طبیعی و ناخودآگاه نمایشگری در انسان‌های اولیه اشاره شده و بعد آروم آروم که نگاه می‌کنیم این غریزه نمایش در مراسم‌های قبیله‌ای مثل حالا رقصا و آیین‌های مذهبی دور آتش خودش رو خیلی خیلی خوب نشون داده و در زندگی مردم جریان داشته. آیین‌های مذهبی که عرض کردم و خدمت شما که عرض کردم آروم آروم میاد و بعداً در دوره‌های دیگه تاریخی گاه شخصیت‌ها هم عوض میشه و شخصیت‌های دیگری رو بر خودش می‌گیره که اشاره خواهم کرد. اما غیر از این مسائل شما نقش و نگارای روز سفالای باستانی رو هم که نگاه کنید این نظریه آقای بیضایی رو کاملا تایید میکنه. یعنی شما در دوران پیش از اسلام نمایش آینی علاوه بر اون چیزی که شما روی سفال ها دقت میکنید، علاوه بر تأثیر پذیری که از فرهنگ شرقی داره، شما نگاه میکنید از فرهنگ یونان هم الهام گرفتن. خب ما یونان رو به یک شکلی شروع هنر تئاتر با نگاه دقیقش میشناسیم، یعنی از آثار آیسخولوس یا آشیل، سوفوکل و اوروپید و آریستوفان، همطور بیاین جلو شما تاریخ تئاتر رو از یونان بررسی میکنید، اولین صحنه، اولین نمایش نامه ها که کار شده و اتفاقات نمایشی و دگرگونی هایی که در نمایش رقم خورده تا این به سمت روم میره و اتفاقات که برای تئاتر به صورت دقیق و موجز رقم میخوره، شما نگاه که میکنید میبینید ما در مراسم های خودمون گاه از اونها گرته برداشتیم. لذا شما مسئله رو که دارم عرض میکنم تأثیرپذیری از فرهنگ شرقی یا حالا از فرهنگ یونانی هست. مثال در زمان اسکندر، اشکانیان، چون حالا از یونان صحبت کردم، اینا علاقه زیادی به فرهنگ یونان داشتن. شما تماشاخونه‌ای داری مثل تو شهرهای مثل همدان، کرمان که خب ساخته شده، اما وقتی ساسانیان میان روی کار این تماشاخونه‌ها تخریب میشن و هنر نمایش به شکلای ساده تری بین مردم رواج پیدا میکنه. یعنی ما یه دوره تقریبا خوب رو هم پشت سر میذاریم و تماشاخانه داریم، یعنی یه جای مکان حرفه‌ای برای دیدن تئاتر داریم، برای دیدن نمایش داریم، اما با اومدن ساسانی اینا از بین میره. در دوران اسلامی نمایش های شکل میگیره که حالا جز باز این هم جز نمایش هایست که از قبل جشن ها هست، مراسم هست، آیین هاست. در یک از جشن ها به نام میر نوروزی که هنوز هم ما از میر نوروزی یاد میکنیم، یا خب این جشن ها با تغییرات فرهنگی حفظ میشن، یعنی گفتم شخصیت ها عوض میشن. شما مثلا شخصیت یا مراسمی که توی برنشستن کوسه داریم که تو ابتدای بهار شروع میشه، خب یه نمایش بسیار کاملی بوده، یه نمایشی که ابرویان بیرونی تو آثار خودش اشاره کرده، مثل مراسمی مانند برنشستن کوسه که ابتدای بهار شکل میگرفته. ولی جواد عزیزم به دلیل نبود فضای مناسب برای اجرای نمایش‌های رسمی در گذشته، مردم علاقه خود به نمایش به یه شکلی از دست میدن و در جای دیگه پیدا میکنن، مثل رقص ها، مثل آیین ها، مراسم های مختلفی رو رقم میزنن به عنوان یا شکل های دیگه شما دنبال میکنید. از نمونه دیگه که بخوام بگم در هنرهای نمایشی ما وجود داره به نقالی میتونیم اشاره کنیم. خب نقالان
هنوز هم هست
و رایج هست و دقیقا روایت داستانهای حماسی و اسطوره‌ای نقش مهمی هم داشته در حفظ فرهنگ ما، در حفظ انتقال فرهنگ ایرانی یا با نوشته شدن این داستان ها.
اسخایم که مثلا این نمایش هایی که فرمودین هنوز خیلیش داره اجرا میشه.
حالا اینا که حفظ شده، شما میفرمایید مثلا نقالی حفظ شده، هنوز حفظ شده چرا؟ و خیلی هم ارزشمند بوده، چون
البته
تمام این نمایش هایی که ما داریم از گذشته یک هدف داره که منعکس کننده ارزش ها، باورها و حتی شما تغییرات اجتماعی رو در تمام این قصه ها، در تمام این تصویرگری ها، نگاره ها شما میتونید دنبال کنید و بخش جدای ناپذیر از فرهنگ ما بودن. انسان با قصه ها رشد پیدا میکنه و قصه ها برای اینکه تجسم قوی تری داشته باشن نمایش شکل میگیره و وقتی که ما خودمون رو در قالب نمایش میبینیم قصه ها برای ما ملموستر هستن. نگاه که میکنیم تاریخ نمایش و حالا مراسم های آینی که ما داریم که باز هم ریشه نمایشی دارن، همش از قبل این موضوع داره رقم میخوره که کارکردی داره برای انتقال آموزش، برای انتقال فهوا و تربیت نسل بعدش.
خیلی هم خوب، بسیار بسیار لذت بردم حسن عزیز، جناب فلاح دوست داشتنی، از صحبت با شما. من فکر میکنم دیگه کم کم وقتمون تمومه. شنونده های محترم سبای شیراز، ما میریم اما دوباره در برنامه بعدی با آقای حسن فلاح دوست داشتنی خدمتتون میرسیم و مهمون خونه های گرمتون هستیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
سبا، از سبا تا شیراز، سبای شیراز همراه
با
رادیو سبا. سبا از سبا تا شیراز، با سبای شیراز
همراه با
رادیو سبا.
سبای شیراز همچنان از رادیو سبا تقدیم شما. ممنونیم که با سبای شیراز از رادیو سبا همراه هستید.
غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز،
غزل امروز،
غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز، غزل امروز.
اعظم سعادتمند سال 1358 در خانواده اهل شعر در قم متولد شد. او که در ابتدا در رشته فیزیک تحصیل می کرد، پس از اخذ مدرک کارشناسی با تغییر رشته، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تصوف و عرفان اسلامی اخذ کرد. او از سال 82 به طور جدی وارد عرصه شعر شد و غالب مورد علاقه او غزله. سعادتمند همکنون به عنوان دبیر به تدریس در مدارس اشتغال داره. از او سه مجموعه شعر با نامهای گنجشک‌های پاییز، باران پس از برف و لیلی آذر به چاپ رسیده است. آمادم غزل غزل افسونگری کنم، با خط و خال شعر ترم دلبری کنم، چون قله های برفی البرز باشم و بر سبززار دامنه ها برتری کنم. می رخصم آنچنان که پری در مسیر باد، تا دختران سر به هوا را جری کنم. از آبهای وحشی آزادم و مخواه، از رودخانه های تو فرمان بری کنم. با باد می روم که بپیچم درون تو، در پهنه وسیع تو نیلوفری کنم. بعد از عروسکی که در آغوش داشتم، در حق کودکان جهان مادری کنم.
رادیو سبا، سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز، سبای شیراز، رادیو سبا، سبای شیراز، سبای شیراز، سبای شیراز.
هر داستان اینها را حتما دارد: یک یا چند شخصیت، اتفاق یا حادثه، روابط علت و معلولی، راوی یعنی کسی که داستان رو نقل میکنه، زاویه دید، توصیف و فضاسازی.
کودکانه برای خودمون یه هدف تحقق پذیر در نظر بگیریم، ممکنه حس کنیم در باتلاقی فرو رفتیم که نمیدونیم چطور از اون خلاص شیم و نه حتی اعتماد به نفس پیدا کردن راهی برای خلاصی داریم. خودتون رو تصور کنین که میخواین در تالار کنفرانسی برای معلم‌ها که اونا هم به قصه‌گویی علاقه‌مندن قصه‌گویی کنید. هدفتون اینه که همه چیز خوب پیش بره. سالون با سکوتی احترام‌آمیز به شما گوش بده و اونا هم از قصتون لذت ببرن. این هدف خیلی دستیافتنیه. اونقدر دستیافتنیه که به احتمال زیاد طوری دستپاچه و آشفته میشید که دچار انسداد فکری میشین و دلتون نمیخواد قصه رو تعریف کنین. ولی اگه تصمیم بگیرین یه هدف خیالی داشته باشین، یه هدف پیچیده، یه هدف دست نیافتنی، برای مثال فکر کنین که قرار قصه‌گویی شما به صورت زنده در همه جای دنیا پخش بشه و تمامی شبکه‌ها قصه‌گویی شما رو برای بچه‌ها و معلم‌ها پخش کنن، این به شما کمک می‌کنه تا از اون انسداد فکری خلاص شین. پس یه راه حل دیگه برای خلاصی از انسداد فکری و تعریف نکردن قصه تفکر جانبیه. یکی دیگه از راه‌هایی که جزو فنون بازگشایی برای قصه گوییه نوشتن نقاط قوته. اگه در تعریف کردن قصه احساس ناتوانی میکنین، اگه شما با خودتون فکر میکنید که اصلا آماده یه قصه گویی هستید یا نه، وقت اون رسیده که روی یه تیکه کاغذ فهرست همه کارهایی رو بنویسید که میدونید چطور انجام بدید. تا جایی که ممکنه دقیق باشین و اولین چیزی رو که به ذهنتون میرسه بنویسید. توقف نکنید، فقط تند و تند و تند بنویسید. موضوع اینه که اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو بنویسید. قبل از این سوال که چه کاری رو بهتر از همه انجام میدم، به یاد داشته باشید این فهرست فقط برای شما و تجدید قوای فردیتونه. وقتی که فهرستتون تمام شد، اونو نخونید. کاغذ رو تا کنید و اونو مثل یک نشان لایه کتاب بذارید. روز بعد فهرست رو مرور کنید و اون وقت از تعداد چیزایی که ازشون احساس رضایت میکنید متعجب میشید. هر زمانی که درباره توانایی گفتن یه قصه تردید داشتین، فهرست رو بخونید. بعد میبینید که شما چقدر توانمندید. ممکنه کارهایی رو نوشته باشید که هیچ ارتباط مستقیمی هم با قصه گویی نداشته باشن. اهمیتی نداره اگه از تعویض فیوزها، اره کردن چوب یا نوشتن لذت میبرید. میتونید هر کدوم از این کارها رو به عنوان مقدمه‌ای برای یک داستان استفاده کنید. بیاین تصور کنیم که شما از پیوند زدن گیاهان لذت میبرید. میتونین تعریف کنین که چطور وقتی یک روز در حال پیوند زدن یک شمعدونی بودین، یه وزغ به بزرگی همون گلدون شمعدونی که در دستتونه از گلدون میپره بیرون. اگه از ترکیب داستانی که تعریف میکنید با کاری که دوست دارید بهره ببرید، احساسات و ناخودآگاه وارد اون قصه میکنید. این حس به شنوندگانم منتقل میشه و باعث میشه از گوش کردن به قصه شما لذت ببرن. یکی دیگه از فنون بازگشایی برای قصه گویی اینه که شما میتونید زیر همه اون مطالبی که دوست دارید و خط بکشید. بعد از انتخاب یه قصه، زیر همه جمله هایی که دوست دارین خط بکشید. در حاشیه صفحه یا همونجا که خط کشیدین، درباره اون چیزی که شیفتتون کرده به اختصار توضیح بدین. برای همین وقتی که میخواین اون قصه رو تعریف کنین، وقتی که به لحظه انسداد فکری میرسین، به اون لحظه‌ای که میگید من نمیتونم این قصه رو تعریف کنم، وقتی که میایین و این خطوط رو نگاه میکنین، وقتی که این توضیحات رو میخونین، همین باعث میشه که شما تجدید قوا پیدا کنید. بله، شما یادتون میاد که از کجای این داستان لذت میبردین. اگه از تعریف کردن یه قصه لذت ببرین، این حس رو منتقل میکنین و شنونده از گوش کردن به قصه شما لذت میبره. و اما طوفان ایده ها هم میتونه یکی دیگه از فنون بازگشایی برای قصه گویی باشه.